رادیو کالج بار. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 234 جمعه 26 فروردین ماه 1390. برابر با 15 آوریل 2011.
با درود به همه دوستانی که این برنامه را دنبال می‌کنند. حمید هستم و تا قبل از این 5 برنامه تحت عنوان علم شعر هستی و یا Science the Poetry of Life را با شما داشتم. در این سری صحبت‌ها من چند هدف را دنبال کردم که بگذارید قدری راجع به این اهداف صحبت کنیم. اصلی‌ترین سوالی که ذهن من و شاید بسیاری از شما را به خود معطوف کرده این است که کلاً هستی چگونه و از چه زمانی آغاز شده و چه مکانیزمی آن را به حرکت درآورده است؟ داستان موجودات زنده و انواع آنها چگونه است و سرانجام و از همه مهمتر این که قصه انسان چه می باشد و به نتیجه هدف بشریت کدامین مقصد است و اینکه ما انسانهای امروزی چرا و چگونه به رفتارهای امروزی خود رسیده ایم و سیستم ارزشی ما بر طبق چه مکانیزم و اصلی می باشد؟ مطمئن هستم بسیاری از شما هم به این سوالات مدت‌ها فکر کردید. اگرچه نوع زندگی ما، درگیری دائمی ما با جوانب مختلف زندگی مثل خانواده، مدرسه، کار و غیره بسیاری مواقع ما را کاملا درگیر خود می‌کند، اما گاهن و ضرورتاً این سوال‌ها دوباره خود را به ما نشان داده و نیاز مبرم به حل آن را به رخ ما می‌کشند. اما واقعاً جواب قانع کننده چیست؟ قطعا مجموعی از نظرات مختلف در این مورد مطرح است، اما برداشتی که من در این برنامه با شما در میان میگذارم مختصرا اشاره به زاویه جدید از نگاه انسانی برای پیدا کردن این جواب هاست. این بینش با گذاردن مجموعه اطلاعات علمی سعی به شکل دادن و فرمولو کردن این نظریه است. نخستین پله از این بینش شناخت کامل مجموعه علومی است که در چند قرن گذشته توسط گروهی مشخصی از انسان‌ها برداشت، طبقه بندی و فرموله شده است. هدف اول من در چند برنامه اولیه این بود که مختصراً این مجموعه علوم را دوباره بازبینی کنیم و امیدوارم این نیاز برای مرور مجدد و نگاه به علوم در این مرحله از زندگی ما را به شما نشان داده باشم. اما من اینجا سعی خواهم کرد به صورت خیلی کلی و مختصر شکل و فرمولی از این نیازمندی‌ها و مراحلی که در شکل‌گیری این جهان‌بینی کمک می‌کنند را با شما در میان بگذارم. اولا درصد کوچکی از جامعه انسانی در ابتدا باید نقش مهمی را برای این شکل‌گیری به عهده بگیرد. همانطور که مجموعه اطلاعات قبلی ما توسط درصد کوچکی از انسان‌های فرهیخته ساخته و پرداخته شده است که همکنون همگی ما از آن بهره‌مندیم. دوما نیاز به شناخت کامل و نسبتاً جامعی از مجموعه تمامی رشته‌های علمی مهم بشری لازمه این افراد می باشد. البته این اطلاعات به تنهایی کافی نیست و احتیاج به شرط سوم دارد که عبارت است از ایجاد شرایط زندگی لازم توسط این اشخاص برای خود. زیرا توضیح خواهیم داد که چگونه ما تحت شرایط خارجی فرم گرفته و می اندیشیم و برای دیدن تصویر کاملتر احتیاج به پدید آوردن شرایط لازم داریم، از جمله وقت کافی. در چند برنامه اول ابتدا توضیحات بسیار مختصری از نیاز انسان به علم و روش علمی دادیم و سپس توضیح بسیار مختصرتری از شروع بینش خورشید مرکزی و قوانین اولیه نیوتن. اما در این جلسه به خلاصه از یک زاویه جدید نگرش به سیستم های تکامل موجودات و انسان می پردازیم. شروع بحث امروز ما اشاره و خلاصه است به کتاب Evolution in Four Dimension، تکامل در چهار بود، که توسط دو زن دانشمند به نام ایوا جابلونکا و مریان لم نوشته شده است. لازم به تذکر است که این کتاب تئوری نوینی در دانش بشری است و بنابراین شدیداً قابل نقد و بررسی علمی توسط اشخاصی که اطلاعات لازم و کافی دارند را می باشد. کتاب Evolution in Four Dimensions یا تکامل در چهار مرحله بررسی تکامل موجودات زنده را در دستور کار خود قرار دارد. هدف اصلی این کتاب این است که نشان دهد علاوه بر تئوری ژنتیکی تکامل که مبتنی بر دستگاه ژنتیکی شامل DNA، RNA و غیره می باشد، سه سیستم مشخص دیگر نیز در پروسه تکامل نقش دارند. در ابتدا این سه سیستم دیگر را فقط لیست می‌کنیم. یک، سیستم اپیژنتیک یا سیستم ماورای ژن. دو، سیستم رفتاری یا بیهیویرال سیستم. و سوم، سیستم سیمبولیک سیستم که منظور زبان و ارتباطات می باشد. اما قانونی که موتور اصلی تمامی این چهار سیستم می باشد همان قانون کلی نچرال سلکشن یا انتخاب طبیعی است. البته این کتاب تئوری انتخاب طبیعی و یا نچرال سلکشن را مبتنی بر دو احتمال به عنوان علت آن تعریف می کند. یک، رندم یعنی تصادفی و دو، دایرکشنال چینجز یعنی تغییرات هدفدار. البته این تغییرات هدفدار از هیچ نیروی خارجی از سیستم منشأ نمی شود، بلکه بر حسب قوانین احتمالات و از طریق تصادف و چانس به عنوان مرحله ابتدایی سرانجام به سمت جهتدار بودن می رسد. بگذارید این چهار جنبه تکامل را به صورت خلاصه توضیح دهیم. در شروع از اِوولوشن به حسب ژنتیک آغاز می کنیم. برداشت تکاملی از پروسه تغییرات موجودات به صورت تحلیلی توسط داروین در حدود 150 سال پیش بنیان گذاشته شد. در اولین توضیحات از تکامل چهار مسئله مورد توجه قرار گرفت و کلن تکامل از این طریق توضیح داده می شد. یک، مولتیپلیکیشن یا زاد و ولد، یعنی که هر موجود می تواند دو یا بیشتر از دو فرزند به وجود آورد. دو، وریشن یا متغیر بودن، که موجودات مثل یکدیگر نمی باشند. سوم، هریدیتی وراثت، که هر موجودی موجود مثل خود را به وجود می آورد. و چهارم، کامپیتیشن یا رقابت. بنابراین با این تعریف بعضی از تفاوت‌های ارثی موجودات مختلف باعث موفق تر بودن موجودات در زنده ماندن و تولید مثل بیشتر می باشد. اما داروین برای توضیح این که خصوصیات موجودات چگونه به فرزندان خود منتقل می شود از فرضیه‌ای به نام گمیولز استفاده می کند. در این فرضیه گمیولز واحدهای بسیار کوچکی در بدن هستند که هر کدام یک کرکتر یا مشخصه مخصوصی را دارند. این واحدهای بسیار کوچک در بدن در حال گردش و سیرکولیشن می باشند و سرانجام وارد سلول‌های جنسی شده که خصوصیات را به فرزندان منتقل می کنند. البته باید توجه کنید که بسیاری از مسائل بیولوژی هنوز در 150 سال پیش برای داروین شناخته نشده بود. تئوری تکامل به صورت انفجاری در علم بسیاری از دانشمندان را به خود متوجه کرد و تحقیقات فراوان سرانجام حدود 50 سال قبل منجر به کشف و توزیع DNA به عنوان واحد ارثی انسان شد. بنابراین DNA جایگزین گمیولز می شود. اما برداشت جدید از تکامل به این صورت می باشد. یک، وراثت و انتقال خصوصیات از طریق ژن می باشد که تمامی اطلاعات و خصوصیات یک موجود را در خود دارد. این ژن ها به صورت مشخص بر روی یک رشته به نام کروموزوم در داخل هسته همه سلول ها می باشد. دوم، تغییرات موجود در نتیجه رندوم میوتیشن یا موتاسیون های تصادفی بسیاری است که در پروسه روابط جنسی انجام می شود. این تغییرات می تواند بر اساس ترکیب مختلف این ژن ها، زیرا هر ژن دارای دو نوع مختلف یا الیل است که یکی در مرد و یکی در زن می باشد، بر اساس ترکیب مختلف این ژن ها با یکدیگر می باشد. هر الیل دارای یک فینوتایپ یا کرکتر فیزیکی خاص می باشد، مثلا رنگ موی قهوه‌ای و غیره. این موتاسیون ها و یا ترکیبات ژنی به صورت تصادفی است و تحت تأثیر رفتار موجودات نیست، یعنی برخلاف نظریه لامارک تغییراتی که در یک موجود خارج از ژن اتفاق می افتد داخل سیستم ژنتیکی نشده و در نتیجه به فرزندان منتقل نمی شود. سوم، انتخاب طبیعی بین موجودات به این اصل می باشد که مشخصات مفید ولی تصادفی باعث تولید مثل بیشتر موجود می شد. در نتیجه تعداد آن موجودات به همراه ژن‌های تولید کننده این خصوصیات افزایش می‌یابد. این نظریه نظریه غالب تا همین اواخر می‌بوده است، البته با تغییراتی در جزئیات آن. بر طبق کتاب Evolution in Four Dimensions، سه مکانیزم دیگر به همراه این جنبه تکامل پیدا کرده که به آنها اشاره می‌کنیم. I don't feel frightened by not knowing things. I think it's much more interesting. There's a larger universal reality of which we are all a part. The further we probe into the universe, مکانیزم دوم عبارت است از اپیژنتیک یا ماورای ژن. به نظر میاد که این متد قبل از متد ژنتیک آغاز گردیده و شاید منجر به آغاز ژنتیک از نوع DNA می باشد. بر طبق اپیژنتیک یک سری از اطلاعات می تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود، اما نه فقط از طریق DNA. روش های مختلفی که در کتاب عنوان شده است عبارتند از: یک، self-sustaining loops، مدارها و سایکل هایی که خودشان باعث باقی ماندن خود می شوند. بذار یک مثال بزنیم. گروهی از ژن ها بر روی دی ان ای همیشه فعال نیستند، بلکه برای فعال شدن احتیاج به یک پروتئین و یا چیزی مشابه آن دارند که بر روی ژن های قبلی از آن اثر گذاشته و تقریبا مثل یک کلید برق عمل کرده و ژن ها را روشن و یا فعال کنند. حالا اگر این پروتئین در داخل سلول به مقدار زیادی وجود داشته باشد، این مقدار به نسل بعد نیز منتقل می شود و باعث می شود که ژن مورد نظر روشن و یا فعال باقی بماند. یعنی روشن یا خاموش بودن این ژن از طریق سیستم اپیژنتیک به نسل بعدی می رسد، نه از طریق دی ان ای. راه دوم، structural inheritance. این روش از طریق ساختمان سلول ها می باشد که در آن شکل و فرم خاصی از ساختمان یک سلول به نسل بعد منتقل می شود. مثلا، شکل و فرم ممبرین یا پوسته سلول می تواند به بچه یا موجود منتقل شود و این ساختمان خاص می تواند باعث یک سری واکنش های شیمیایی مشخص و ماندگار از مادر به بچه بشود. سوم، کروماتین میکینگ سیستم. همانطور که می دانید ژن ها به صورت خطی و پشت سر هم بر روی نوه به نام دی ان ای قرار دارند. اما که دی ان ای را باز کنیم چندین متر می شود. بنابراین دی ان ای به صورت بسیار خاص و پیچیده‌ای به دور هم و به دور پروتئین هایی به نام هیستون پیچیده می شوند که حجم آن را بسیار کوچک می کنند. اما یک شکل خاصی کروموزوم می تواند خود باعث فعال شدن یک سری از ژن ها بشود. بنابراین فرم این کروموزوم ها می توانند عیناً از مادر به بچه منتقل شده و باعث واکنش های مشخص و مشابه شوند. چهارم، RNA اینترفرنس یا دخالت RNA. بنابراین دومین راه وراثت می تواند از طریق اپیژنتیک باشد که توضیحات هم بسیار است، اما ما به همین بسنده می کنیم. سومین روش تکامل عبارت از طریقی که نامیده می شود به The Behavior Inheritance System یا وراثت از طریق رفتار. برخلاف بسیاری از اطلاعاتی که ما کماکان از معتقدین به تکامل ژنتیکی میشنویم، بسیاری از رفتارهای ما پایه ژنتیکی ندارد و بلکه از طریق انتقال رفتاری به فرزندان میرسد. من سعی میکنم که تیتروار این سیستم را توضیح دهم. این مسئله را میتوان در سه جنبه بررسی کرد. یک، وراثت رفتار از طریق انتقال موادی که باعث آن رفتار می شوند. به عنوان مثال، اگر یک خرگوش از یک سبزی خاصی خیلی خوشش بیاید، همان سبزی را برای فرزندان خود به وفور تهیه می کند. بعد از بزرگ شدن بچه ها، آنها هم میل زیادی به همان سبزی دارند. این علاقه مشترک نه از طریق ژنتیک، بلکه از طریق مکانیزمی که در بالا ذکر شد انجام می گیرد. دومین روش برای انتقال رفتار از طریق تقلید کردن آن رفتار است. برای مثال، پرنده های آوازخوان نوع خواندن را به بچه های خود منتقل می کنند که این فقط به خاطر مشاهده هر روزه بچه های کوچک از پدر مادرشان در حال خواندن انجام می شود. و و سومین روش برای انتقال رفتار از طریق یادگیری می باشد. برای مثال می توان از استفاده بعضی از شامپانزه ها از یک تکه چوب برای گرفتن مورچه و سایه حشرات یاد برد. که اگر این شامپانزه را در کنار گروه جدیدی قرار دهیم، همه آنها این راه را از شامپانزه اولی یاد می گیرند. حالا که اگر این شامپانزه ها را و یا در مثال قبلی پرندگان را جدا از باقی هم نوعان خود رشد دهیم، نمی توانند بخوانند و یا نمی توانند از چوب به عنوان وسیله استفاده کنند. به علت کمبود وقت توضیح در مورد بیهیویر اینهریتنس سیستم را در اینجا تمام میکنیم و به چهارم روش تکاملی یعنی سیمبولیک اینهریتنس سیستم میپردازیم. به طور مشخص این روش در ارتباطات موجودات با یکدیگر خلاصه میشود. روش های اولیه آن ساین و یا علامات اشاره است و اوج آن صحبت کردن و سرانجام نوشتن می باشد. بنابراین روش موروثی سمبولیک یا اشاره‌ای شاید قویاً از مشخصات انسان باشد. داستان زبان و صحبت کردن که ادامه نوع ابتدایی از ارتباطات که همان زبان اشاره‌ای است بسیار جالب است و یکی از نکاتی است که نظرات مختلفی از زوایای مختلف هنوز بر سر چگونگی به وجود آمدن آن مطرح است که شاید در آینده آنها را بررسی کنیم. بنابراین غیر از تکامل ژنتیک با سه نوع سیستم دیگر آشنا شدیم که مجدداً عبارتند از تکامل از طریق اپیژنتیک، تکامل از طریق رفتار بیهیویرال و سرانجام سیمبولیک اِوولوشن یا تکامل از طریق زبان و خط. اما پیامد و نتیجه آشنایی با این چهار سیستم و درک و گسترش و استنتاج از قوانین آن زاویه بینشی خارق‌العاده‌ای را برای انسان به ارمغان می‌آورد. بگذارید با چند مثال کمی آن را لمس کنیم. با دید تکاملی به تاریخ انسان و رفتار انسان میتوان مشخصان سوال کرد که آیا تمامی ارزش‌ها و به اصطلاح بد و خوب‌های زندگی کنونی ما ناشی از این سیر تکاملی و شرایط ایجاد شده نمی‌باشد؟ آیا این ارزش‌ها نتیجه یادگیری ما از گذشتگان خود نمی‌باشند؟ آیا گذشتگان ما غیر از پیدا کردن راه حل برای شرایط آن زمان از طریق گذشتگان قبلی خود و یا از روی تصادف به منبع معتبری وصل بودن؟ و نتیجتاً آیا بسیاری از عقاید ما مندرآوردی و ابداعی توسط گذشتگان ما و گذشتگان آنها نبوده است؟ و بسیاری سوالات دیگر از این قبیل. سیستم ژنی مسلماً از ستونهای اصلی تکامل می باشد، ولی سیستم تکامل مجموعه در هم پیچیده‌ای از چند سیستم است. اما نکته قابل تعمق برای شما دوستان که امیدوارم که ذهن کنجکاو شما را به حرکت درآورد. ما انسان‌های کنونی از بین تمام موجودات به عنوان تنها موجودی هستیم که نه تنها با پیدا کردن راه‌های مختلف دست به کنترل محیط خارج از خود و بهره‌گیری از تمامی موجودات زنده و غیر زنده کرده‌ایم، بلکه جدیداً از طریق علم موفق به آگاه شدن چگونگی آغاز قوانین و نحوه تکامل دنیا و از جمله خودمان شدیم. تا کنون موتور تکامل نچرال سلکشن یا انتخاب طبیعی بوده است. با رشد فکری انسان او کم کم با شناخت محیط سعی به دست‌اندازی بیشتر در این پروسه کرده است. تا کنون به صورت عمده انسان قدرت انعطاف پذیری خارق‌العاده را پیدا کرده است و برای شرایط مختلف و پیچیده راه حل‌های جدید و موثری پیدا کرده است. اما یک نکته که تا حدی برای من آشکار نبوده است و آن نکته بسیار مهم و ظریف این است که ما انسان‌ها خود مانند تمامی دیگر موجودات ناشی و پیرو قوانین عموماً تصادفی تکامل بوده‌ایم. راه رفتن، استفاده از دست و ابزارسازی، ارتباطات، صحبت کردن، خط و سرانجام روابط و قوانین بین ما انسان‌ها لاجرم تصادفی بوده است. آنچه قابل توجه بسیار است این است که نچرال سلکشن منجر به ایجاد یک سری تغییرات بسیار لازم برای شرایط مشخص می باشد، ولی هیچ خوبی یا بدی را در نظر نمی گیرد. به طبع اغلب اصول رفتاری و اعتقادی ما صرفاً و تصادفاً بر حسب شرایط چند صد هزار ساله ما انسان ها به وجود آمده است. اما نقطه عطف و نقطه مورد نظر من اکنون آگاهی از این واقعیت یعنی تاریخ تکاملی انسان شدن ما در تمام زمینه ها می باشد. اما با شناخت قوانین تکامل می توانیم ریشه، علت و چگونگی رفتارهای خود را ارزیابی کنیم و سپس با شناخت جزئیات آن به تدریج رفتار و اعتقادات هوشمندانه را جایگزین رفتارها و باورهای تصادفی و قدیمی کنیم. مرحله جدید در پیش رو است. مرحله نیازمند به کمرنگ تر کردن نچرال سلکشن یا انتخابات تصادفی و پررنگ تر کردن اینتلیکچوال سلکشن یا انتخابات هوشمندانه در همه ابعاد. اما نچرال سلکشن موتور عظیمی است که دست و پنجه نرم کردن با آن احتیاج به نیروی شگفت دارد. به نظر می آید که مکانیزم این نیروی خارق‌العاده را می توان از دل قوانین تکامل به دست آورد و با گسترش بینش تکاملی در انسان‌های هوشمند این پیکره و موتور جدید را به حرکت درآورد. امیدوارم که بتوانم با شما دوستان در مورد جهت تکامل به زودی صحبت کنم. با تشکر از تمامی شما، اوقات خوش. Places private prejudice with publicly verifiable evidence. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality.
We can do science, and with it, we can improve our lives.
بدرود به همه دوستانم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین. من شبنم هستم و این افتخار رو دارم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشم. برنامه امروز من قسمتی از مقاله دکتر جین لوک دومانت که اسم مقاله هست برقراری ارتباط به زبان انگلیسی برای محققی. این مقاله در ژورنال نیچر چاپ شده و دکتر دومانت مقاله ها و کتاب های زیادی در مورد نحوه برقراری ارتباط مؤثر برای مهندسین، محققین، تجار و دیگر قشرهای مردم داره. اگر شما در زندگیتون مجبور شدید که یک مطلب علمی رو به طور ساده برای عموم مردم توضیح بدین و اگر در بین صحبتاتون متوجه شدین که دلتون میخواد اون مطلب علمی رو به طور مؤثر به فهم همه شنونده هاتون برسونید و این سوال رو دارید که چطور میشه این کار رو کرد، این برنامه برای شماست. امیدوارم که نظرتون رو جلب بکنه. خب، برقراری ارتباطات قسمت مهمی از تحقیقات شخص محقق رو شامل میشه. مقاله هایی که شخص محقق می نویسه در واقع قسمتی هستش که دیگر محققان یا دوستداران علم میتونن به اون رجوع بکنن و تحقیقات یا اطلاعاتشون رو از اونجا به دست بیارن. همچنین صحبت کردن راجع به تحقیقاتتون برای دیگران باعث میشه که شنونده شما آخرین گزارش رو راجع به تحقیقات شما بدونه. همچنین شما با عنوان محقق میتونید با بحث کردن و صحبت کردن راجع به تحقیقاتتون با دیگران تبادل نظر داشته باشید. برقراری ارتباطات در دنیای علم و دانش نباید منتها به مبادله مقاله های علمی یا پرزنتیشن های علمی بشه. به عنوان یک محقق شما باید قادر به ارتباط گیری با خودتون هم باشید. به عنوان مثال کار کردن روی تزتون به شما کمک میکنه که بتونید توانتون رو متمرکز کنید روی کار یا تحقیقی که آینده تحقیقات فعلی شماست. همچنین برای شما انگیزه ایجاد میکنه که ببینید در آینده میخواید چه کار بکنید. مثلا کشیدن گراف میتونه کمک کنه که سوالهایی رو که در زمینه تحقیقاتتون دارین رو جواب بدین. یا نشانه گذاری ها میتونه به شما کمک بکنه که یک مسئله پیچیده رو حلش بکنید. مسئله مهم اینه که محققین به طور گسترده مجبورن که با دنیای اطرافشون ارتباط داشته باشن. بنابراین به عنوان یک محقق شما باید بتونید با تقریبا همه قشرهای مردم ارتباط برقرار کنید. به عنوان مثال شما ممکنه که تدریس کنید. بنابراین لازمه که بتونید به طور صحیح با دانشجویان ارتباط بگیرید تا بتونید اطلاعات، توانایی‌ها و نگرش‌های دانشجویان رو پرورش بدید. یعنی که شما مجبورید این علم و دانشتون یا تحقیقاتتون رو برای قشری توضیح بدید که در زمینه کار شما هیچ چیزی نمی‌دونن. این مقاله دارای 6 قسمته که من قسمت برقراری ارتباط با عنوان محقق رو انتخاب کردم و براتون توضیح میدم. مطالبی که در این قسمت توضیح داده شده میتونه به شما کمک بکنه که یک مطلب علمی رو چطور توضیح بدین. بنابراین حتما لازم نیست که محقق یا دانشمند باشین، چون خود منم محقق نیستم. اما خوندن این مقاله به هم کمک کرد که چطور راجع به یک موضوع علمی به زبان ساده صحبت بکنم. یک ارتباط مفید ارتباطی هستش که منظور شما رو به شنونده القا میکنه. به طور خاص شما ملزم هستید که به شنوندتون انگیزه بدید. همچنین باید مطمئن باشید که مطالبی که شما راجع بهشون صحبت میکنید قابل فهم برای شنونده هستش. شما میتونید شنونده هاتون رو تشویق کنید که مطلبی رو که شما میگید رو به خاطر بسپرن، یا با اون کار مهمی انجام بدن، یا حتی ازشون بخواد که نظرشون رو در پایان گفته های شما بهتون بگن. به طور خلاصه میشه گفت در ارتباط مفید شنونده ها نقطه اصلی هستن و مطالب شما مثل نرم افزارهای یوزر فرندلی باید آدینس فرندلی باشه. در ارتباطاتون باید تمرکز کنید که شنونده های شما چه چیزی میخوان یاد بگیرن یا نیاز دارن که یاد بگیرن، نه که شما چه چیزی میخوان بهشون بگید. مثلا یکی از نکاتی که میتونه به شما کمک کنه این هستش که شما باید ببینید مطلبی رو که مینویسین برای عموم فرق داره با مطلبی که میگید برای عموم. مطلبی که مینویسید میتونه به جزئیات بپردازه، چون مخاطب شما میتونه تصمیم بگیره که کی و چه موقع جزئیات مطلب شما رو بخونه. اما وقتی کسی به مطلب شما گوش میده این توانایی رو نداره که به بعضی از مطالب شما گوش بکنه و به بعضی از مطالب شما گوش نکنه. پس نکته اینه که از توضیح دادن جزئیات در زمان صحبت کردن پرهیز کنید. جزئیات میتونه به فرم سوال در پایان صحبت ها از شما پرسیده بشه. وقتی راجع به مقاله های علمی صحبت میکنید، یک چالش بزرگ اینه که چطور به دانش و سطح علمی شنونده هاتون احترام بذارید بدون دست بالا گرفتن سطح علمی اونها راجع به موضوع صحبت. مثلا کسانی که باید در یک کنفرانس علمی صحبت بکنن با ترس از اینکه مطالبشون ساده انگاشته بشه اونقدر مطلبشون رو پیچیده میکنن که کاملا غیر قابل فهم میشه. این باعث میشه که خیلی از شنونده ها آرزو کنن که ای کاش موضوع صحبت ساده تر بود، ولی خب غرورشون هم نمیذاره که این موضوع رو به صحبت کننده بگن. در مقابل فقط چند شنونده خواهند گفت که مطلب بسیار ساده بود. در واقع شنونده ها بسیار بدشون میاد که احمق خونده بشن و اگر به سطح علمی اونها احترام گذاشته نشه تأثیر بدی روی کل صحبت خواهد گذاشت. شناسایی مخاطبین و هدف شما در موقع ارتباط علمی مسئله بسیار مهمیه. اگر حتی نتونید به طور کامل مخاطبینتون رو شناسایی کنید، حداقل دونستن راجع به اونها به شما خیلی کمک میکنه. معمولاً چالش زمانی هستش که شنوندگان شما یک دست نیستن. یعنی بعضی هاشون راجع به موضوع مورد بحث خیلی میدونن و بعضی ها چیزی نمیدونن. این به این معنی هستش که اونهایی که خیلی میدونن منتظر شنیدن جزئیات بیشتری هستن، چون میخوان در مسائل خودشون از اون استفاده بکنن، و یا این که منتظر این هستن که ببینن مطلب شما از لحاظ علمی چقدر درسته. و آنهایی که چیزی نمیدونن به دنبال جزئیات نیستن و میخوان فقط یک تصویری از گفته های شما داشته باشن. به طور خاص سعی نکنید که جزئی از شنونده ها یا خواننده هاتون رو حذف بکنید. این مطلب رو در نظر بگیرید که شما به احتمال خیلی زیاد تنها کسی هستید که به طور کامل راجع به موضوع علمی که صحبت میکنید مطلب میدونه. موضوع علمی شما به طور قطع برای کسانی که زمینه علمی دارن قابل درک خواهد بود. زمانی که میخواید برای افرادی صحبت بکنید که از تحقیقات شما هیچ سررشته ای ندارن یا خیلی کم سررشته دارن، هنر شما این هستش که اول از همه انگیزه ایجاد بکنید در مخاطب که به حرفای شما گوش بده و بعد از اون باید فضای خالی بین گفته های علمیتون رو برای مخاطب پر بکنید. هرچه بیشتر مخاطبین شما از مطالبتون سررشته کمتری داشته باشن، این فضای خالی بزرگتره و این هنر شماست که پرش بکنید. به طور مثال، شنونده های شما کمبود مقایسه کردن دارن. مثلا اگر از یک عددی صحبت میکنید، میتونید مورد مقایسه این عدد یا مقدار ثابت رو با اعداد یا فاکتورهای قبلی اون بیان کنید. مثلا اگر یک جسمی نیروی 5 مگاوات داره و این نیروی کمیه، میتونید بگید به کمی 5 مگاوات، یا میتونید بگید مخلوطی از این عدد و فاکتورهای مرتبط با اون رو بیان کنید. مثلا میتونید بگید 5 مگاوات که کمتر از 30% اجسام شبیه به. همچنین شنونده ها به سختی میتونن مرجع بصری ایجاد بکنن. داشتن شکل های مفید میتونه به اونها کمک بکنه که مطلب رو خیلی راحت‌تر تجسم و درک بکنن. آخرین مطلب من راجع به داشتن مخلوطی از شنونده هاست. شنونده های شما ممکنه کاملا راجع به موضوع شما آگاه، ناآگاه یا آگاهی نسبی داشته باشن. صحبت شما ساختارش باید به این ترتیب باشه. اول مطالبی رو بیان بکنید که برای همه جالب خواهد بود. دوم، مطالبی رو بیان بکنید که دسته ای از شنونده های شما به اون علاقه خواهند داشت و سوم، مطالبی رو بیان بکنید که فقط چند نفری از شنوندگان شما مشتاق شنیدن هستند. حتی میتونید قسمت سوم رو هم با عنوان پاورقی بیان کنید، یعنی میتونید کاملا از صحبت هاتون حذفش کنید. به طور خلاصه، اول از همه بیان کنید که ایده جدید شما چیه و بعد به اضافه کردن شاخ و برگ بپردازید. در سطح ماکروسکوپی اول از همه باید بیان بکنید که چه چیز جدیدی دارید که میتونه برای همه جالب باشه و همه به اون گوش بکنن. بعد از اون جمله تابع رو بیان بکنید که قطعاً برای چند نفر جالب خواهد بود و در نهایت به جزئیات بپردازید که خب در این زمان خیلی شنونده نخواهید داشت و خیلی هم مهم نیست، چون قسمت اول صحبت هاتون نظر همه رو به خودش جلب کرده و اونها چیزی رو که میخواستن از صحبتهای شما گرفتن. خب من اینجا این مقاله رو دیگه ادامه نمیدم. اگر میخواید لطفاً به قسمت لینک این برنامه رو مراجعه بکنید. این مقاله به زبان انگلیسی هست ولی انقدر ساده است و انقدر استراکچر قشنگی داره که من مطمئنم حتی با دونستن یک مقدار کم انگلیسی میتونید کاملا این مقاله رو بخونید. در واقع ساده بودن این مقاله نشون میده که میشه یک مطلب علمی رو خیلی ساده بیان کرد که قابل فهم برای همه باشه. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که برنامه من مورد توجه شما قرار گرفته باشه و بتونید از اون نهایت استفاده رو داشته باشین. در پایان یکی از کتاب‌های این آقای دکتر دامانت رو به شما معرفی میکنم که این کتاب خیلی خوبی هست. اگه سخنرانی علمی دارید، اگه میخواید پریزنتیشن علمی داشته باشید یا اگه میخواید خیلی ساده فقط راجع به یک مسئله علمی صحبت بکنید، این کتاب خیلی به شما کمک میکنه. اسم این کتاب هست Trees, Maps and Theorem. خب هفته خوبی داشته باشید. ممنونم که به برنامه من گوش کردید و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.